بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
دوره آموزشی تربیت فرزند، ویژه خواهران، دیماه 97، استاد ماهری، جلسه اول.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر المعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی و محمد. این صدای بلنگو اگر میشه بیشترش کنم. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و بدخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که سلطان نصیر. اللهم صدد السنتنا بالصواب والحق. خب با توجه به دوره قبلی که محضر خواهران محترم ارائه کردیم و در خدمتشون بودیم، من در جریان نیستم که آیا همه کسانی که تو این دوره شرکت میکنن آیا دوره قبلی بودن یا نبودن. نمیدونم، برخی نبودن. ما طبیعتا بعضی بسیاری از مباحثمون ارجاع داده میشه به بحثایی که در دوره قبل مطرح شد و حالا اگرم یه جاهایی برای خواهران سوال بود، اونجا دیگه بیشتر باید مراجعه بکنن به دوره قبل، چون خواهرانی که در دوره قبل بودن متوجه شدن. ما حتی دوره قبل هم ما قرار بود بحث، دوستان میقات به بنده گفته بودن که بحث تربیت فرزند رو تو 10 جلسه برگزار کنیم. بنده بهشون عرض کردم که چون تربیت فرزند فرع بر نگاه انسان به اصل خانواده است و تا بحثای خانواده درست مطرح نشه تربیت فرزند بدون مقدمه است، به خاطر همین ما لازمه که اول 5 جلسه درباره تربیت اصل نگاه به خانواده صحبت بکنیم. خواهرانی هم که تو اون جلسه بودن متوجه شدن که خب اون نگاهی بود که واقعا کمتر تو جامعه بهش پرداخته میشه و به همه با همون دست فرمون میایم تو بحث تربیت فرزند. یعنی خیلی از مباحثی که توی این جلسات بهش پرداخته میشه مباحثی نیست که توی بحثای کارشناسی تو کتابها متاسفانه بهش پرداخته بشه و ما داریم خب میبینیم. ببینید، من نمیخوام نگاه انتقادی داشته باشم، میخوام نگاه واقع نگرانه داشته باشم. ببینید، ما الان داریم در جامعه ای زندگی میکنیم که بیشتر از تمام دورانهای عالم انسانها به اطلاعات دسترسی دارن. الان شما تلویزیون رو باز میکنید، صبح تا شب کارشناس تلویزیون صحبت میکنه. اینجا الان دور افتاده ترین نقاط کشور، کسی اگر بخواد اطلاعات تربیتی به دست بیاره نمیتونه بگه نمیتونم، راحت میتونه به دست بیاره. دقیقا میکنی که از میکنم مستقیم و غیر مستقیم. اما ما نگاه میکنیم در دل تمام این اطلاعات خروجی رضایتمندی نیست. بنده نه فقط شما خانواده های دغدغه مندی که الان اینجا هستید و اکثرتون هم خانواده های طلاب هستید، نه، در فضاهای مختلفی که ظاهرشون شاید زیادم دغدغه مذهبی نداشته باشن نگاه میکنن به شدت دغدغه تربیت فرزند و خانواده داری دارن. اینطوری نیست بگیم آن نمیخوان، اما میبینیم که اون دغدغه داره، رفته، اطلاعات هم به دست آورده، اجرا هم کرده، اما رضایت بخش نیست. خب این بحث رو میرسونه به اون نکته‌ای که من جلسه گذشته به نقل از آقای دکتر علی کشوری خدمت شما عرض کردم که بررسی کردیم ریشه اصلی مشکلات در فضای خانواده چیه تو کشور ما؟ یادتونه چی هست کردن؟ عرض کردیم یادتونه گفتم چیه ریشه مشکل؟ آقای دکتر علی دوستاری گفتم که ریشه اصلی مشکلات تو فضای مشکلات و بحران خانواده در کشور ما بحثای کارشناسی یعنی من نیست، یعنی مردم نسخه های غلط دارن اجرا میکنن، مخصوصا با این دنیای پیچیده. رضا اون 5 جلسه‌ای که خیلی خلاصه بود محضر خواهران ارائه شد، خواهرانی که اون 5 جلسه رو گوش نکردن حتما گوش بکنن تا این بحثایی که در ادامه اون 5 جلسه هست بهتر بتونه براشون به صورت کاربردی قابل اجرا باشه. این نکته. و اما نکته دوم، برای اون آگاهی دادن، یادتونه من گفتم که نگاه به خانواده در حقیقت دو گونه است، یا نگاه مسئله محوره که بنده عموم مباحث کارشناسی و تو فضای خانواده ها همینطور میبینم، یعنی مثلا شما یه مشکل رو میگی اونم یا جواب این مشکل این است، مثلا تو بحث کودک مثلا کارشناس سوال میکنی من بچه‌م لجبازه چیکار کنم، اونم میگه خب این کارو بکن، مثلا بچه من بددهنه چیکارش بکنم، این کارو شما میری تو عموم تلویزیون و فضای رسانه‌ای هم همینه دیگه، سوال مسئله میپرسیم جواب میدن، یا کارشناس میاد یه مسئله رو به عنوان، حتی تو رادیو معارف میاد یه مسئله رو به عنوان طرح بحث مطرح میکنه، بعدن دربارش مثلا ما درباره فلان مشکل کودکان یا درباره رسیدن به فلان ویژگی مثبت در کودکان باید چیکار بکنیم، مسئله مطرح میکنن پاسخ میدن. این رویکرد به نظر بنده، این رویکرد رویکردی نیستش که بتونه پدر و مادر رو مجهز بکنه کاملا به بحث تربیت. چرا؟ چون مگه مسئله های ما امتداد داره؟ مگه مسئله های ما تموم میشه؟ اونم تو دنیای به شدت پیچیده امروز شما این مسئله رو حل میکنی، همین مسئله با هیچ صورت دیگه باز دور خودش رو نشون میده. ما هم متوجه، خیلی از انسان ها متوجه نیستن تو چه دنیای پیچیده ای دارن زندگی میکنن. حالا فرصت نیست من در این رابطه صحبت بکنم. ببینید فقط یه نکته عرض میکنم، خصوصا تو بحث تربیت فرزند، چون خیلی ها این دغدغه رو دارن، مخصوصا نمیدونن آقا بچه‌مون بعدن میخواد چه دنیایی باشه. همین امروز صبح بود توی جلسه ای برای یه ارگانی، خانواده هاشون هم آقایون هم خانم ها بودن، اونجا عرض کردم، این مثال من خیلی جا عرض کردم اما توی جلسه شما نگفتم، ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم انقدر این دنیا شتابش و سرعت تغییرش بالاست که من توی این مثال میخوام رو خدمت شما عرض بکنم. یه زمانی مادر بزرگا یا پدر بزرگا می نشستن پیش نوه هاشون می گفتن زمان ما اینطور بود، درسته؟ یعنی فاصله زمانی بین اون شخص مخاطب و گوینده 50-60 سال بود، حداقل 40 سال این زمان ما معنا داشت، درسته؟ اما معنا این مثال می زنم شما بنده رو تصدیق بکنید، الان در جامعه ای داریم زندگی می کنیم که بچه دبیرستانی میتونه بشینه به بچه متوسطه اول، به قول امروزی متوسطه اول و متوسطه دوم، متوسطه دوم میتونه بشینه پیش متوسطه اول بگه زمان ما اینطور، درست میگم یا نمیگم؟ یعنی بچه متوسطه اول میتونه بشینه پیش بچه راهنمایی، بچه ابتدایی بگه زمان ما مدرسه ابتدایی اینطوری بود، فضای بچه ها اینطوری بود، اینقدر بچه ها دادن عجیب تغییر میکنن. خب با این دنیایی که به شدت داره در حال تغییره کجا داریم میریم؟ اینم عرض بکنم چون این مقدمه مقدمات بسیار مهمیه، ما کجا داریم میریم؟ داریم به سمت مبارزه کامل باطل با مبارزه کامل حق میریم، یعنی شیطان تمام ابزارشو داره میاد وسط،
هر چی هم بریم جلوتر این ابزار شدیدتر میشه، حق هم داره تمام ابزارشو میره وسط. اون طرفو خیلی ها میبینن، این طرفو خیلی ها نمیبینن. همین مباحث خانوادهی که بنده سالیان سال دارم مطرح میکنم، 30 سال پیش 40 سال پیش اصلا مگه جامعه گنجایش پذیرش این حرفا رو داشت؟ ما میتونستیم بگم آن زندگی سنتی رو نقد بکنیم، بگم آن زندگی سنتی ما رو به این بیچارگی کشونده، میخوایم زندگی دینی رو مطرح بکنیم. این تفکیک رو کی میفهمید قبلا؟ لذا الانم ابزارهای حقم خیلی اومده بالا. یه زمانی، حالا اینو فقط به عنوان سریع عرض میکنم، فکر نکنید دارم از بحث خارج میشم، اینا مقدمات اون بحثی که میخوام خدمت شما ارائه بکنم. یه زمانی بود استاد، حالا من اون استاد اسمشو نمیارم، چرا میارم اسمشو میشناسیدش، استاد سید حسین مؤمنی، در سال اول طلبگی استاد صرف ما بود. اون موقع ایشون ما میگفتش که من یه زمانی میومدم مسجد اعظم قم، خواهنان اینا رو بدونید، واداده نشیم. واقعا این که من حضرت آقا میفهمد انقلاب دارد پیش میرود، واقعا داره پیش میره. اینکه خیلی از حتی علما و فضلا و اساتید درجه یک حوزه میگن سخنان آقا مصلحت اندیشان است، یعنی آقا فهم میخواد جامعه رو نگه داره، وگرنه چی انقلاب داره پیش میره؟ جامعه داره روز روز پسرفت میکنه. من اسم اون علما رو اینجا نمیتونم بیارم، چون شما همشون به همه شما به اون عالم ارادت دارید، جز انقلابی ترین علمای ما هم هستن، اما تو این زمینه با محمد و نحوهی واقعا 180 درجه متفاوتن. منم بهشون ارادت دارم، اما فهم این نکات کار آقاست. حضرت آقا من جامعه داره پیش میره. یک نمونهش اینجا بود، میگفتن که من آقای سید حسین مؤمنی میگفتن من دهه 60 ایام البیز، ایام اعتکاف، اومدم مسجد اعظم قم، اومدم دیدم 5-6 تا طلبه یه بالش تو رخت خواب آوردن گوشه مسجد اعظم، 5-6 تا 6-7 تا 10 نفر نمیشدن. فکر کردم اینا از حجره انداختن بیرون، اینا اومدن اینجا بخوابن. آقای سید حسین مؤمنی طلبه میگه من مفهوم اعتکاف نمیدونستم یعنی چی. اومدم گفتم شما این چیکار میکنید؟ چرا نمیخوای حجره نداری؟ خونه مگه نداری؟ و انیوبیز ما این معتکف شدیم. ما این معتکف، ما اولین ما اعتکاف اون دوی پیش 5-6 تا طلبه مظلومانه و غریبانه. الان شما توی یک مسجد محل فرعی توی یک روستا با قرعه کشی بکنید جا بشی تو اونجا برای اعتکاف، آیا این رویش نیست؟ نه، ما داریم به سمتی میریم که زنگی زنگ و رومی روم داره مشخص میشه. آقا شما این های بدهجابی ها نمیبینید؟ من اون و بدهجابی ها میبینم، من حجاب های خیلی عمیق هم میبینم. هزار تا با حجاب دهه 60 یه دونه با حجاب دهه 90 نیست، این هم میبینیم. به قول استاد هم میفهمید شما بیهجابیه، شما بیهجابی ها شما رو ناامید نکنه، تعجب نکنید. شما از کسایی که چادر دارن تعجب کنید، ما چقدر کار کردیم برای چادر در مقابل این همه حجمه برای بیچادری کردن. لذا داره اتفاقایی میفته، ما یا باید مسئله محور با مسائل تربیتی مواجه بشویم که این عرض کردم با روند جامعه ما رو هیچ موقع نمیتونه ما شما پدر و مادر رو مربی کنه بدونه باید چی کار بکنه. اما نه، گاهی اوقات هست ما با یک چارچوب، با یک مبنا به مباحث خانواده نگاه میکنیم که گفتم این رویکرد دومه، یکی رویکرد مسئله محور، دوم رویکرد مبنا محور، یعنی مبنایی چارچوبی. همون 5 جلسه که دعوای ازدواج خدمت شما عرض کردم، من چند تا مسئله برای شما مطرح کردم، چیزی من به عنوان مثال مطرح می کردم. اما شنیدم بعضی از خواهران، چون بازخوردش به من رسید، بعضی از خواهران گویا گفته بودن که حالا من چون خوندم بعضی از این همه، یعنی دقیقاً همه نظرسنجی ها رو خوندم، بعضی از خواهران گفته بودن که ما خود به خود روی این جلسه خود به خود بدون اینکه کاری بکنیم بیریم داره رفتارمون تو خونه عوض میشه. مبنا وقتی بیاد تو ذهن آره همین اتفاق میفته. من رفتارم با کودکم اگر مبانی تربیت اسلامی دستم باشه خود به خود تغییر میکنه. حالا من انشالله مبانی و انشالله تا اونجایی که فرصت اجازه بده انشالله در این چند جلسه خدمت شما عرض خواهم کرد. پس با بحث مبنایی میگه اینجا. خب اگر بخوایم بحث رو شروع بکنیم باید اینطوری بحث شروع بشه که حالا بحث ما اون فهرست موارد خدمت شما هستیم این 5 تاست. البته اگر برسیم همش رو خدمت شما عرض بکنیم. اول معنا و هدف تربیت خیلی مهمه. یعنی یه مادر میخواد بچه‌شو چیکار بکنه؟ یعنی شما میخواد بچه‌ت خروجی این تربیت میخواد چی باشه؟ ما گاهی اوقات یه کلماتی استفاده میکنیم که این کلمات کلماتیه که برای ما قابل سنجش نیست. اولین نکته معنا و هدف تربیت. دومین نکته تعریف موفقیت آثار توجه به آن. حالا من تو توضیحات خواهم گفت این دوتا چه ربطی به هم داره. سومین نکته راهکارهای تربیت، ما از چه روشهایی میتونیم استفاده بکنیم. چهارمین نکته ابزارهای تربیت، چه ابزاری دست ماست از اون ابزار بتونیم استفاده بکنیم تو اون روش هامون. و پنجم مراحل تربیت انسان. اینا مباحثیه که تو روایات ما مطرحه، انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید بحث هدف تربیت، من انشالله اگر امروز چون بنام به اینه که بتونم تا وسطهای اون تعریف موفقیت و آثار توجه به آن تا وسطش انشالله بتونیم برسیم. خب اولین نکته هدف تربیته. یعنی خب یک مادر به عنوان اصلی ترین مربی انسان، در جلسات گذشته در این رابطه مفصل صحبت کردم، این حرف ما نیست، فقط حرف ما نیست، حرف روانشناس های تجربی غربی هم هست، که انسان در 5 سالگی یک مقیاس کوچکی از جوانی و بزرگسالیشه. یعنی این همون آدم 30 ساله 40 ساله هم، فقط خود این ویژگی هاش بالا پر پیدا میکنه، اما چارچوب شخصیتش همین 5 سالگیه. یعنی تا طول این 5 سالگی هر چی میخواست انسان طول عمرش بشه تو این 5 سال به دست میاره. این 5 سال بچه در دست در اختیار مادره. البته تمدن غرب تا مرحله قبل از تولد هم هجوم پیدا کرد متاسفانه. این مشکل ما داریم. قبلا من بازه استقاطه میگفتم که تو این 5 سال مادر هیچ رقیبی در تربیت ندارد. آیا این حرف رو شما الان قبول میکنید؟ نه. حتی قبل از تولد بچه چی؟ رفتارهای خود پدر و مادر، چون اونا همه در تربیت موثره. سبک زندگی اینا دخالت کرده و متاسفانه کار رو سخت‌تر کرده، لذا باید مسلح بشیم. خب اولین نکته بحث معنا و هدف تربیت هست. ببین هدف تربیت در اسلام، ما تربیت نمی کنیم اونطوری که بچه‌مونو دوست داریم در بیاریم. تربیت سنگ تراشی نیست، تربیت کوزگری و مجسم سازی نیست. که یکی از روانشناسان غربی میگفتش که شما 20 تا کودک به من بدید بگید چی میخواید در مثلا سن 30 سالگی، من این 20 تا رو همون جوری که شما بخواید در میارم. این پشتوانه ای داره. اسلام 100% با این حرف مخالفه، چون اصلا این حرف شدنی نیست. نه اینکه این حرف شدنیه و من مخالفشم، نه اصلا این حرف شدنی نیست. اون کسی هم که این ادعا رو کرد، چون من دوست ندارم اسم این افراد رو توی بحثای خودم بیارم، نمیارم اسمشون رو، از روانشناسای بزرگن. مثلا اگه میخوایی روانشناسای بزرگ رو بشناسی چجوری بزرگ شدن، مستند بازگشت گمورا رو ببینید. نمیدونم اسمش رو دوباره آوردم، بازگشت گمورا. حتما خانم ها خیلی این مستند است، یا با شوهرانتون بشین مستند رو ببینید، خیلی مستند دیدنیه. این مستند زیرنویسه، یعنی همش مال آمریکاست، زیرنویس شده فقط. مستند بازگشت، حالا انشاءالله مستندی که ببینید متوجه خواهید شد چرا میگن گمورا، اصلا میگن بچه تسمیهش چیه، انشاءالله اونجا خودتون متوجه خواهید شد. یکی از بزرگترین روانشناس ها و مشهورترین روانشناس ها تو همین مستند نشون داده میشه که چجوری و تو چه فرایندی این انسان میشود یک روانشناس درجه یک عالم. خب کسی که این ادعا رو کرد، اولا تو طول عمرش نتونست این ادعا رو محقق بکنه. یعنی چی؟ یعنی من بچه به من بده، بچه رو اینجوری دوست دارم تربیت کنم، نه خیر. بچه، این تعبیری که به کار بردم مهم بود، بچه سنگ تراشی نیست، مجسمه سازی نیست. مثل یک استادی که میخواد من دوست دارم این گل یا این سنگو به این صورت در بیارم. انسان اینطوری نیست. انسان، حالا من عرض خواهم، این نکته مبنایی ترین نکته تربیتیه که به نظر حقیقی جزء مبانی یک مربیه که با یک انسان وقتی میخوای مواجه بشی، چه میخواد اون انسان فرزند شما باشه، چه میخواد اون انسان شاگرد شما باشه، فرقی نمی کنه. هر موقع شما در جایگاه مربی قرار گرفتید باید اینو بدونید، بچه ها سنگ زیر دست استاد سنگ تناش نیستن. اینو یک نکته. خب کار ما چیه؟ کار مربی چیه؟ کار مربی اینه انسان ها یک ویژگی هایی درشون به صورت بالقوه وجود دارد، و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. قسم به نفس و کیفیت ساخت نفس، که چی؟ کیفیتش چیه؟ فالهمها فجورها و تقوا. یعنی انسان با یک قوایی به دنیا میاد. حالا من این قوا رو آجا اینکه حرف جدیدی نیست، نکته نمیخوام بگم حرف جدید میزنم، اما حرفی که بهش توجه نمیشود میزنم، این حرف مال دینه. حالا نکتهش رو عرض خواهم که تو بحث بعدی موفقیت. کار انسان چی؟ کار مربی چیه؟ تربیت میخواد بکنه؟ تربیت اصلا اسمش روشه، تربیت یعنی چی؟ پرورش دادن. یعنی یه چیزی هست، من اونو چیکار میکنم؟ پرورش میدم. نه اینکه از هیچی من اونی که میخوام بسازم. یعنی یک مربی در درجه اول باید توجه به چی بکنه؟ استعدادها. و همون هسته هست. من حالا میخوام از تجربه شما مادران استفاده بکنم، چون خیلی این بحث اینجا جلسات برای بنده، من بحث های جست گریخته اولین باره دارم به صورت نظاموار تو وارد انام. دوستان یه 5-6 سالی منتظر بحث تربیت فرزندن که ما با همون نگاه بیاییم تو بحث تربیت فرزند. شما بحث دانستانی پیش از ازدواج رو نزدیک 7-8 سال، نزدیک 10 سال مطرح کردیم، نظام تأهل رو نزدیک 5 6 سال مطرح کردیم، دوستان میگفتن همین روی کرد و بیایید تو بحث تربیت فرزند. الحمدلله به همت این مؤسسه باعث شد که ما این بحث رو دیگه جمع و جورش بکنیم. اولین بار من به صورت نظاموار دارم این بحث رو اینجا مطرح میکنم. لذا به بازخورد شما خواهران بسیار نیازمندم، مخصوصا خواهران تحصیل کرده‌ای که در خدمتشون هستیم. حتما این بحث ها رو بازخوردش رو بنده برسونم، خیلی ممنون و متشکر میشم. خب اولین کار مربی پرورش دادن. پرورش دادن یعنی یه چیزی هست که شما قرار اون، مثلا به قول یکی از علامه جعفری گویا، که به شما هسته خرما بدن شما ازش گلابی نمیتونی در بیاری. باغبان خوب باغبانی نیست که از هسته خرما گلابی پرورش میده، این اصلا شدنی نیست. شما دارید هسته خرما رو حیف میکنید. شما باید هسته خرما رو بشناسید، خرما ازش ثمر بگیرید. خود این حرف یعنی چی حالا عرض خواهم کرد، این نکته های بسیار مهم. خب ببینید تعریف تربیت فراهم آورد، تو این تعریف هدف خوابیده. تربیت یعنی فراهم آوردن زمینه فکری برای به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای نهفته آدمی. یعنی کار من پرورش بذره و تعدیل غرایز، این دو تا کار مهم، تعدیل غرایز نه حذف غرایز، در جهت رساندن انسان به هدف نهایی خود. یادتونه دوره قبل، من دوره قبل بس هدف حیاتو مطرح کردم یا نکردم؟ این دوره مطرح کردم یا نکردم؟ اینو گفتم حرکت در مسیر بی نهایت؟ بعضی ها میگن آره، بعضی ها میگن نه. من خیلی سریع اینو عرض میکنم چون خیلی باهاش کار داریم. خیلی سریع عرض میکنم، خواهانی هم که شنیدن اینو ده ها بار بشنون مهم. متاسفانه تو بحث هدف حیات ما خیلی کم کاری کردیم. لذاست که مثلا شما میبینید میرن توی پارک جمشیدیه تهران، پارک سایی تهران، دیدی تو فضای مجازی این خیلی پخش شد، یه دوربین گذاشته بودن، کسانی که بسیار متمولن، بسیار متمولن از نظر رفاه اجتماعی در سطح بسیار بالا و به قول امروزی ها تو دهک اول اقتصادی هستن، ازشون این سوال رو پرسیدن به نظر شما هدف زندگی چیه؟ جالبه، طرف دکترا داره، طرف ثروتمند درجه ای که متشخصه، برای خودش کلی آداب و اصول داره، ازش میپرسیدن این هستش هنوز که بهش تو فضای مجازی هست، خانوم و آقا، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگسال، از هر کدومشو سوال میکردن به انهای مختلف همین پاسخو میدادن. بعضی هم میگفتن مگه زندگی هدف داره؟ بعضی هم میگفتن تا حالا بهش فکر نکردیم. خیلی خیلی خوباشون میگفتن فکر کردم، چیز الکیه، زندگی پوچ و هیچه. من به شما میگم این به شدت اپیدمی و عمومی تو فضای جامعه ما. هدف چرا؟ چون ما تو هدف حیات انسان متاسفانه خیلی کلی بحث کردیم. بذار طرف نمیتونه با این ارتباط برقرار بکنه، زیرا بهشو میزنه، میگه اصلا قبولش ندارم. ببینید تو بحث هدف حیات انسان ما اینو من میگیم هدف هر موجودی باید بین اون موضوع و هدف یک تناسب برقرار باشه، وگرنه این هدف هدف درستی نیست. مثال آقا شما چرا کامیون 18 چرخ خریدی؟ یه دونه مثال زدم، میخوام برم سر کوچه باهاش ماست بخرم. خب این خنده داره، کامیون 18 چرخ برای این کار خلق نشده، ساخته نشده. هدف انسان با دو تا ویژگی انسان مشخص میشه. یک، انسان دو تا ویژگی بسیار مهم داره. اولا بی نهایت طلب، اینو هیچ کس نمیتونه رد بکنه. هر کسی گفت من ممکن هستم که انسان بی‌نهایت طلبه، شما این سوال ازش بپرسید، بگید آیا شما یه چیزی رو برای انسان میتونید در نظر بگید که انسان اگه به اون رسید دیگه بعدش چی نخواد؟ انسان بی‌نهایت طلب، یعنی این سوال پاسخ نداره که آقا میشود چیزی برای انسان در نظر گرفت که بعد از آن انسان چیزی نخواهد، این سوال پاسخ نداره، انسان بی‌نهایت طلب. ثانیاً تنوع طلب، انسان بی‌نهایت طلب و انسان تنوع طلب هدفی که براش ترسیم میکنیم باید هر دوتای این بعدش رو تحت شعای خودش قرار بگیره و ارضا بکنه. لذا هدف انسان حرکت در مسیر بی‌نهایت. اولا میگیم حرکت یعنی تنوع، یعنی انسان نمی ایسته، انسانی آرامه که زندگیش پویایی داره، دائما هر روزش بهتر از دیروزشه، قبلا عرض کردم. و ثانیاً بی نهایت، تموم نمیشه. خب من میخوام بچه‌مو تو این مسیر را بندازم، هدف تربیت چیه؟ رسیدن به هدف زندگیش. هدف زندگیش چیه؟ حرکت در مسیر بی نهایت. ببینید این مقصد، شما با این روی کرد باید به تو مباحث تربیتی وارد بشید. من اولا باید تنوع طلبی بچم رو نه تنها سرخوب نکنم، بلکه باید بهش توجه بدم و ارضای درست بکنم. با همین نگاه میریم تو مباحث اسباب بازی. خیلی ببینید اصلا به ما خط میده این حرفا. بی نهایت طلبی بچه، بچه باید بی نهایت طلبیش دائما تقویت بشه. ما آگاهی آقا، چون بچه ذاتن اینطوری هست، گفت ما را به خیرت امید نیست، شر روا مدار. این ناخودآگاه خیلی از فعل همه ها فجور ها و تقوا. گاهی اوقات بعضی از کارهای ما مربی ها اینه که کاری نکنیم، بچه ها رها بکنیم، بذاریم بچه اونجوری که باید تنوع طلبی تو بچه قوقا میکنه. مادران امروزی چیکار میکنن؟ نه گاهی اوقات سرکوب که هیچی، میخوان ارضا بکنن، میگه کلافم کردی، شروع میکنن خونه رو میکنن مغازه اسباب بازی، درسته؟ اتاق کودک. بعد این باید دائما سر تا پا شد، خب چرا سیر نمیشی؟ خب این سیر بشه انسان نیست، خب شما داری غلط با این برخورد میکنی. تنوع طلبی این نیست که، یادتون گفتم تنوع طلبی دو قسمه، تنوع طلبی بیرونی و تنوع طلبی درونی. تنوع طلبی درونی چی بود؟ یعنی انسان خودش داره رشد میکنه، با خودش خوشه، خودش براش تکراری بگید نیست، چون داره رشد میکنه. این بهترین پاسخ به نیاز تنوع طلبی. داره رشد میکنه و با رشد خودش احساس خوشی و شادی داره، نشاط پایدار داره. در این رابطه صحبت کردیم، درسته؟ خب پس انسان بی نهایت طلب، انسان مثلا بچه ها دیدید از بازی سیر نمیشن. ببینید این یه نیازی درش، اگر بچه زبون داشت به باباش، به بعضی از باباها میگم مگه تو پول سیر میشی که من بازی سیر میشم؟ اگه باباش مثلا بابای گم من اون من همان لایش فران، دو تا گوشنه هستن که سیر نمیشن، طالب دنیا و طالب علم. حالا اگه باباش یه طلبه درس خون باشه بهش میگم تو از علم سیر میشی که من بازی سیر میشم. جواب دندان چکن بچه ها رو بی زبون گیر آوردن. نیاز انسان میل به بی نهایت داره. بذار شما اگه نیازهای انسانها رو مدیریت نکنید، متعادل نکنید، هر کدومشون به سمت بی نهایت میره. اما اگه نیازها شبکه بشه به سمت یک نیاز، بیاد در خدمت یک نیاز قرار بگیره، اینجا هم تعادل ایجاد خواهد شد، هم اون بی نهایت طلبیه در جای خودش در ریل خودش حرکت خواهد کرد. حالا جلوتر میریم ببینید اینا رو به شما شاخص میده، چارچوب میده. خب در یک جمله تربیت ایجاد زمینه رشد. رشد گفتیم یعنی چی با توجه به این قضیه؟ آیا رشد نهایت داره؟
نه.
آقا هدف انسان چیه؟ هدف انسان رشده. که چی؟ همین رشد. همین؟ بله همین رشد. شما رشد رو بچش نمیگی که چی، رشد و لذتشو ببر نمیگی که چی، درسته؟ مثلا این نمونهش همین مستو بایی که خواهرانی که اونجا بودن، بعضی هاشون خانوهایی بودن که ظاهر مذهبی هم نداشتن اما همهشون تصدیق میکنن این بحث رو. بهشون گفتم که من این مثال برای رشد برای شما بزنم. ببینید گاهی اوقات هست شما میرید پارک، میرید دیدن اقوام، دیدن اقوام نه بذاری کنم، میرید پارک، میرید سینما، میرید تفریح، یه احساس شادی، نشاط، لذت میبرید، خیلی هم درست، خوب، به جا، کاری ندارم. اما یه موقعی هست یه کسی یه مشکلی تو زندگیش میفته، به دست شما حل میشه، هیچی هم نمیتونست حل کنه، شما حل کردی، یعنی اون طرف داشت آبروش میرفت، شما آبروشو خریدی، از ته دل برمیگرده میگه خدا آبروی نسل تو حفظ بکنه. گفتنش هم لذت بخش نه چه بسه عمل کردنش. بینی و بین الله واقعا اون احساس لذتی که تو این موقعیت دوم میبری با موقعیت اول یکیه؟ یکیه خواهران؟ اصلا قابل مقایسه. چرا؟ چون اون در اثر رشده. من با این کار روح خودم رو تقویت کردم. خب تربیت ایجاد زمینه رشد در جنبه‌های مختلف آدمی است به گونه ای که او را از مرحله حیوانیت به مرتبه کامل انسانی برسونه. یعنی چی؟ من اینو بازش بکنم. مرحله حیوانی و انسانی تو کجا تعریف میشه؟ تو خواسته ها. یعنی من چی میتونم بگم یه آدم حیوانه یا یه آدم انسانه؟ بابی چی میخواد؟ سقف خواستهاش کجاست؟ انسان مربی، یک شخص مربی انسان رو به حدی تربیت میکنه که سقف خواستهاش در مسیر حیوانی نمونه. تو شعر مولوی هست خور و خواب و خشم و شهوت. خوردن، خوابیدن، خشم، شهوت، اینا خواسته هایی است که در حیوانات هم هست و 90% انسان ها هم در همین سطح هست. 90% من 10% آوانتاژ کردم و یعنی چه میدونم فرصت دادیم. خب با توجه به این نکته استعداد وقتی میاد وسط، ما برای یک انسان موفق یه تعریف داریم. تعریف انسان موفق اینه: انسان موفق کسی است که با استعدادهای ذاتی خیش، بخواد اینو کم کنید، انسان موفق کسی است که به استعدادهای ذاتی خیش پی برده و آنها را در نهایت تلاش خود شکوفا نموده است. ما به این میگیم آدم موفق. شاید یک پروفسور با این تعریف موفق بگی نباشه، یک قهرمان المپیک شاید با این تعریف موفق نباشه. موفق یعنی کسی که استعدادهای ذاتی خودش رو پی برده و در نهایت تلاش خودش اون استعداداشو شکوفا کرده. من اگه بخوام بچم موفق بشه باید این کارو بکنم، به بچم در شناختن خودش کمکش کنم. درست شد؟ تایید میکنم. در شناختن خودش کمکش بکنم، این بزرگترین خدمته. حالا من میگم آفتاش کجاست، ما چه خطاهایی تو این زمین انجام میدیم. به همین دلیل بنابراین لازم است برای تربیت فرزند موفق به یک اصلی که من کتابها رو زیر و رو کردم این بحث رو پیدا نکردم، ندیدم کسی به این بحث اشاره کنه، به یک اصلی باید توجه کنیم. اون اصل چیه؟ اصل تفاوت در بین انسان ها توجه ویژه و دائمی داشته باشیم. اصل تفاوت پیش فرض یک مربیه. بچه من خودشه، نه داداشش، نه خواهرش، چه برسه پسر خاله و همسایش. خواهرانی که دو تا بچه و بیشتر دارن این حرف منو با عمق جان میفهمن. یعنی چی؟ مثلا بچه به دنیا میاد میبینی اصلا رفتنه این با اولیه فهم میکنه. دقیقه میکنی چی عرض میکنم؟ رفتارهای بچه وقتی به دنیا میاد با دیگری فهم میکنه. اصل تفاوت کلون یعمل علا شاکلته، هر کسی بر اساس یک شاکلهی خلق شده و بر اساس اون شاکله رفتار میکنه. شما اگر بخواید یک انسان از اون شاکلهش خارج بکنید، عملا شما دارید سوء تربیت انجام میدید، نه حسن تربیت. همون که اول جلسه چند بار عرض کردم، من ببینم بچه من چه استعدادهایی رو داره، همون رو رشد بدم. چیزی که تازه تازه نظام آموزشی ما کم کم داره از خواب خرسی زمستانی خودش بیدار میشه. به قول حضرت آقا بیماری دانشگاه گرایی. هر کی دانشگاه نرفت، هر کی حوزه نرفت، هر کی تحصیلات نکرد، این بدبخت، این فلانه، این و این تو پدر مادرها اثر میذاره. لذا میشه کارخونه انسانسازی، آدمهایی که همه شبیه هم دیگن. این آسیبهای شدید فردی و اجتماعی داره بهش میرسن. پس اصل تفاوت، خدا انسان ها رو متفاوت خلق کرده. این سخن رو همه از میشهدین، این سخن حدیث نیست، این سخن اعتبار روایی نداره، اما پشتوانه عقلی و روایی دارد. چی؟ اطرق الالله به عدد انفصل خلائق، راه های رسیدن به خدا به تعداد همه انسان هاست. بعضی اینو بد برداشت میکنه، اما این حرف در جای خودش کاملا درست. یعنی چی؟ یعنی شما راه همین حرکت در مسیر بی نهایت، بی نهایت گفتیم خداست دیگه، به جز خدا که بی نهایت نداریم. راهی که شما رو به خدا میرسونه، همسر شما راهش با شما فهم میکنه، یعنی وظایفش، رفتارهاش، کاراش. بغلدستی شما با شما متفاوته، مادر شما با شما متفاوته، خواهر شما با شما متفاوته، بذار اینجا این بحثی پیش میاد، بحث بسیار مهم. خب حالا من رو عرض خواهم کرد. اصل بحث من اینجاست، آثار توجه به اصل تفاوت. این تو تربیت خیلی مهمه. خوش به حاله مادرهایی که به این سلاح اتمی مسلحن. اونم چیه؟ این که من اهل مقایسه نیستم. اولین قدم، اگر یه کسی این اصل تفاوتو قائل باشه، اولین اثرش اینه تو مسیر تربیت مقایسه نمیکن. مقایسه، مقایسه، مقایسه و ما ادراک ما مقایسه، یعنی مقایسه بیچاره کرده زندگی ها رو. من توی کتابی هم تازگی داشتم میخوندم، نوشته بیش از 99% انسان ها اهل مقایسه و تقلیدن. فکر نکنید این نکته 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 این ماگاهی ها مقایسه همون ناخودآگاهه. انسان بتونه اون ذات خودش رو پیدا بکنه، اون استقلال شخصیتی خودش رو پیدا بکنه، گوی سبقت رو بوده و این انسان میشود یک انسان درجه یک. به خاطر هم من جمله گفتم، ببینید همه انسان های موفق با هم دیگه فرق دارن. من مثال خیلی واضح به شما دارم. مقام معظم رهبری شبیه امامه، بله؟ نه. موفق هست نیست؟ مولا چند تا مفهوم اونجا خدمت شما عرض خواهم. شهدا، شهید برونسی شبیه شهید چمرانه، اصلا سیوش رفت، همشون شهیدن، همشون سعادتمندن. علما، سلوک آیت الله بهجت با طباطبایی یکیه. زمین داستان فهم کنه. اصلا اینا چون متفاوتن موفقن. چه گفتیم؟ انسانی که خودش باشد موفق است و تمام آثار موفقیت برای بار خواهد شد. آرامش، حالا میگم الان. پس اولین قدم تو مسیر تربیت با توجه به این که ما بپذیریم انسان ها با هم متفاوتن، مادران محترم این کلمه رو از خانخونتون حذفش کنید. کنیم کلمه؟ کنیم جمله؟ از داداشت یاد بگیر. شوهرانتون رو مقایسه نکنید، بکشیدشون اما مقایسه نکنید. بچه هاتون رو بذارید سر جوب، گوش تا گوش ببرید اما مقایسه نکنید. من یادم نمیره یکی از اقوام، من نوجوان بودم، منو کشید یار کنار، خیلی اذیت هم میکرد منو، یکی از اقوام رابطه نوجوانی. بعد گفت من چه بدی به تو گردم؟ گفتم فعلا که تو داری من اذیت میکنی، من باید یه حرفو تو بزنم. گفتش که تو که نیستی ما رو بیچاره کردن، هی میگن از فلانی یاد بگیر، تو شدی برای ما کابوس. صادقانه حرفش رو زد و من نمیتونم به شما بگم این خانواده انام به چه فلاکتی که نیفتاد. یعنی به اندازه، یعنی واقعا پاشیده شدن. مقایسه، آخه دختر خالت هم همسن شماست، تو چرا آخه این کارو میکنی؟ این جملات سرطانه. یاد بگیریم مقایسه نکن. گاهی اوقات مقایسه ناخودآگاه تو بحثای همسر من تو هم مقایسه تو بحث نظام تحول به شما نگفتم. مقایسه الان سم مهلکیه که خانواده ها رو یکی یکی پس از دیگری داره نابود میکنه. طرف میره مهمونی میگه شوهر من هم طلبه است، رفیقش هم طلبه است، رضایت از شوهرش میاد پایین دیگه فاجعه از این بالا سر دیگه کجی از میکنم بزن اون این هم طلبه است اون هم طلبه است. مقایسه مطلقا غلطه. حالا من میدونم یه سوالی تو ذهن شما پیش میاد، من سوالو میدونم چیه، حالا در واقع جواب میدم. مقایسه نیست. پس حاج آقا ما یه چیزی داریم تو اسلام به نام الگو. خب ما با الگو مقایسه نمی‌کنیم. کسی اگر با الگو مقایسه بکنه رشد نمی‌کنه. این حرفا دیگه باید خیلی دو دقت گوش کنید. آقا بس این الگو قرار دادن یکی از ابزارهای تربیتی اصلا. بچه نیاز به الگو داره، نیاز به این بچه تأثیر میپذیره. ما باید الگوهای خوب برای بچه همون قرار بدیم. اون چیه پس؟ برو بالاتر. قرآن و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. آه الگو، الگو ما کاملا موافقیم. اما فرق زمین تا آسمان است بین دو تا مفهوم، الگو برداری و کپی برداری. الگو برداری عالیه، کپی برداری واقعا وحشتناک. انا عرض میکنم یعنی چی؟ شما اصل تفاوتو اگه بپذیری، خب میگی آج آقا من با پیغمبر چه نسبتی دارم؟ خودتون گفتید آدم ها با هم دیگه متفاوتن، مخصوصا ما که راحت میتونیم تفاوت خودمون با پیغمبر رو قبول بکنیم، اون که دیگه غیر قابل انکاره. پس این الگو برداری چیه؟ دقت بکنید. اصلا انا نگاه میکنید گاهی اوقات این کتاب های شهدا شده بلای جان بعضی از خانواده های بچه مذهبی. خانوم مذهبی کتاب شهید رو میخواند، بعد شروع میکنه مقایسه کرده شوهرش با اون شهید در ناخودآگاه ذهنش. یا آقا فلان کتاب رو میخونه شروع میکنه مقایسه کردن. این الگو شهید الگوه نه کپی. کپی برداری یعنی چی؟ یعنی من شروع کنم رفتارهای اونو عیناً از خودم و از اطرافیانم توقع داشته باشم، این کپی برداری. مثلا فلان شهید این کارو میکرد، خب تو چه این کارو نمیکنی؟ مگه از دوستان طلبه پای اول دومان طلبگی بودم از حجه آمدم بیرون یفرید نمیکن این دوستان مو تو صورتش در نهی بوده بود، یفرید دیدم اون کله کج آروم داره میان این شال بسته دور کمرش. گفتم سلام. گفت سلام رو نداریم کن. حالا مثلا من 19 سالم 20 سالم این هم مثلا بوده 18 سالش. گفتم چی؟ شکمت درد میکنه، کمرت درد میکنه، شعار بستی خدا باید نده. گفت نه عزیز، فهمیدم. گفتم که چرا این کاری کردی؟ خودسازی. گفت یعنی چی؟ گفت من نمیدونی مستحب بیانم شال به آقای بحجت ببین شال میبنده را میره کجی میده سرش کرده. گفتم جوجه آقای بحجت پیره، اگه خم را میده پیره. من آقای بحجت تو 12 است، تو 20 سالگیش اینطوری را میره. بعدش گفتم ببین آقای بچه چار میبنده یه کار دیگه میگه اصان دستش میگه اصان دستت بگیر یه قوزم بکن راحت دیگه میشی آقای بچه بهم میگن کپی برداری میگه خیلی زایعشه اما ما تو لیول های مختلفش این کپی برداری تو زندگیمون داریم کپی برداری یه حرفایی نمیتونم بزنم این میاد من در این رابطه خیلی میتونم برای شما حرف بزنم بسیاری از ذهنیت های شما رو به هم بریزم سوال تو ذهنتون ایجاد بکنم الان عزیز پس الگو یعنی چی؟ الگو به چه در؟ من اگه الگو برداری رو بگم اون جایگاهش مشخص پس الگو یعنی چی؟ من الگو خودم الگو برداری کنم شوهرم الگو برداری کنه برای بچه‌م الگو قرار بدم یعنی چی الگو؟ الگو یعنی این ما از الگو چه توقعی داریم؟ ما از الگو می‌بینیم چگونه توانست خودش باشد انرژی بگیریم راهکار بگیریم که خودمان باشیم الگو برای انرژی دادن برای به حرکت در آوردن یعنی بگی آقا آدم میتونه رشد کنه کتاب فلان شهید رو میخونم ببینی آدم میتونه رشد کنه ولی اون کشن سابقه خرابی هم داشته باشه میشه رشد کرد این اون اصل اساسی و بیبدیل الگوه جاش هم کاملا درسته الگو محرک ماست اون چگونه توانست خودش باشد منم بتوانم بله شاید دوتا ویژگی شخصیتی ما با هم دیگه اشتراک هم داشته باشه ویژگی نداره اما برایند ویژگی های شخصیتی ما شبیه هم دیگه نیست حتی دو قلو همسان بازم با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن در عین اشتراکات بسیار زیاد یعنی باز متفاوتن پس الگو بر من مقایسه عدم مقایسه در مسیر تربیت مقایسه غیر از الگوه تو مقایسه من شروع می‌کنم رفتارها رو تحمیل کردن خب این نکته از علم مقایسه تو مسیر تربیت اگه در این رابطه سوالی هست بفرمایید اگه نیست بریم روی مورد دوم بفرمایید نه عرض کردم اولین قدم این که من نگاه من توی زندگی شهدا شما نمونه بارزش خود من اون موازم در بایی به شدت اهل انس باز زندگی نامه ها خیلی اما خودشون شبیه هیچ کسی نیستن دقت بکنید یعنی چی؟ آقا خودشون بارها و بارها فرموندن فرموندن من این کتاب های شهده ها میخونم که روحیه بگیرم و یعنی اون شهید یه وظایفی داره با توجه به جایگاهش منم یه وظایفی دارم با توجه به جایگاه هم. من نکته ای که عرض کردم راهکار یعنی من کتاب های انسان های موفق را می خوانم که یک انسان موفق شد روحیه بگیرم تحریک بشوم به سمت موفقیت خودم حالا اینکه چگونه خودم موفق بشوم این خودش یک مسیر طولانی داره اولیش استعدادیابیه شما بگو چی هستی تا بگم چی باید بشی من الان میگم این استعدادیابی چجوری به وجود میاد یکی از مهمترین و اساسی ترین که من دورش بدیل ندادم بگم پاسخ این سوال یا نه مهمترین علامت استعداد انسان چیه من چگونه میتوانم استعداد خودم و استعداد بچم و استعداد اطرافیانم رو شناسایی بکنم مادرها تو این زمینه خیلی میتونن به بچه هاشون کمک بکنن مهمترین استعداد انسان در یک ویژگی انسان بروز پیدا میکنه. یعنی ویترین استعداد انسان تو این ویژگی انسان هست. استعداد انسان نهفته است، اما من از این ویژگی ظاهری میتونم به اون استعداد باطنی آگاهی پیدا بکنم. اون چیه؟ مفهومیه به نام علاقه. دقیقا که ایچی از میکنم؟ علاقه. حالا من اینو بازش میکنم. علاقه یعنی چی؟ علاقه یک علاقه درونی و ثابت. ببینید یه موقع هست بچه شما توی فضایی قرار میگیره، به خاطر اینکه تو اون فضا قرار گرفته مثلا به اون کار هم علاقه من میشه، اما شما میدونی این علاقه تحت تاثیر اون محیطه، از درونش نیست. اما یه بچه شما میبینی این بچه یه علاقه عجیب، مثلا این خیلی مثال خیلی واضح و عمومیشه، مثلا این بچه، مثلا پسر بچه میبینی به شدت علاقه به کارهای فنی داره، ذهنش به شدت یه ذهن مهندسیه. خب من باید از اول حواسم باشه. یا مثلا این یه بچه ای کلمات رو خیلی قشنگ ادا میکنه، از کلمات فلبدای استفاده میکنه، این به شدت استعداد ادبیاتی داره. اینا اگر مادر پرورش بده قبل از اینکه این به سن مدرسه برسه، نویسندگیش قطعا محقق خواهد شد. یعنی این میفته رو ریل. استعداد الان من چقدر تو مشاوره ها دارم، طلبه ها میان بهش میگم یا جا من باید چیگونه چیکار کنم، من چجوری رشته انتخاب کنم، کجا برم. گفتم ببینید معمولا تو بحث رشته انتخاب کردن معمولا یه فرمون میدن، این فرمون غلطه، میگن علاقت رو ببین به اضافه استعدادت هم ببین، بعدن این میشه وظیفه تو. درسته؟ بنده عرض میکنم دوتا نیست. علاقه علامت استعداده، علاقه واقعی، نه علاقه سطحی و مقطعی. مادرها بیشتر من گفتم بیدم مادراتون بپرسید علاقه هاتون چیه. مثلا میگه تو از اول بچه‌ای بودی کلی‌نگر. خب آقای طلبه تو به درد من واسه روانشناسی نمیخوری، برو فلسفه بخون، برو علوم عقلی بخون. نکن من استعدادش از بچگی پیدا کردم. بفرمایید. اینقدر
تاثیر محیطی
که
من
به نظر
استعداد خودمونم
خیلی نمیتونه. خیلی حرف درست. ببینید آخه ما یه ویژگی داریم، ما معمولا بچه‌مون رو بهتر از خودمون میتونیم بشناسیم. درست یا نه؟ چون انسان خودش رو به سختی میتونه، لذاست که اگر میخواید خودتون رو بشناسید در آینه دوستانتون بشناسید. ببین معمولا به چه شخصیت های علاقه من میشید، باهاشون انس میگیرید، شما این شباهت های به اونا دارید، نه اینکه عین اونایی دا اما اشتراک دارید، سنخیت دارید، از روحتون هم یه سنخیت دارید، تشابهتون هم بیشتره. خب علاقه های بچه ها مثلا این کم کم داره یه اتفاق میفته. الان مثلا تو ژاپن و اینا ما شنیدیم این حرفا، این حرفا مال ماست. حالا اونا نمیخوام بگم، من اصلا قائل نیستم اونا موفقن، چون من موفقیت رو معنا کردم، اما بالاخره بخشایو برداشتن رفتن به جایی هم رسیدن، کلا نمره دو هاولا و هاولا. خدا فرموده هر کسی تو مسیری که داره حرکت میکنه ما امداد میکنیم، ولو معاویه هم باشه، کین و مک داشته باشه، تلاش بکنه و مقصد میرسونیمش. اصحاب امین و مؤمنین تلاش نکنن، نه ما امدادمون بر اساس جهت و تلاش شماست. خب مثلا الان تو ژاپن شنیدین میگه دیدید دیگه الان کمی الان مثلا من شنیدم مدرسه تو تهران رو میشناسم، مدرسه تو تهران گوسفند تو مدرسه هست، چگونه بچه‌ها یاد میدن؟ من البته تو مستاق شاید ایراداتی داشته باشم، اما اصل کار درسته. این بچه‌ها ببینید، این بچه‌ها شاید اصلا قانونی مثلا ببین مثلا یه زمانی بود سلطان شیشه رو، شیشه منظورم نبود مخدر نیست، شیشه همین شیشه. من یادم نوجوان بودم این نشون میدادن تو تلویزیون، ایرانی بود، بزرگترین تاجر شیشه دنیا. من شما چقدر سواد داری؟ گفت سی گرم. گفت سی گرم به زور گرفتم. همش یا مثلا همین چند وقتی پیش داشتم مستندی رو میدیدم، همین روز جمعه شبکه افق، همین آخرین روزهای زمستان، مستند شهید حسن باقری، مادرش برادرش میگفتن این متوسط پایین بود تو تحصیلات، مغز متفکر جنگ، کسی که هنوز نقشه های عملیاتیش توی موساد داره تحلیل میشه. این انسان میگفتش که من، مادرش میگفت، میگفت یه بارم مشروط شد، رد شد، دیپلمشو به زور گرفت شهید حسن باقری. اما جنگ انسان، مثلا شما اوستاد عبدالحسین بنا برونسی، خب بنا بود، اما انسان وقتی تو کشاکش زندگی قرار میگیره استعدادش شکوفا میشه. خب پس مقایسه نکنیم، استعدادیابی کنیم. دوم تمرکز بر استعدادیابی، دیگه در واقع زیاد صحبت کردم. پس انسان، یعنی من بچه هام رو دنبال استعدادیابی شم، سرکوفتم نمیزنم. مثلا یه بچه دیگه مثال زیاد نزنم، مثلا یه بچه ای حتی خواهران گفته بودم مثال زیاد بزنید تو اون چیزا نوشته بودم، مثلا یه بچه ای ذاتن بچه ای که خیلی از نظر شخصیتی یک شخصیتی داره که به شدت اجتماعیه، به شدت اهل ارتباطات اجتماعیه، اهل بازی‌های حرکتیه، اون یکی اهل بازی‌های فکریه. بعد دیدی مادرها چی میگن؟ مگه اینم بچه نیست؟ خب بشین مثل اینم که توی خونه هست. ناگه این حرف ها جمله اینم که توی خونه هست، خب تو چرا این تو دیگه هستی؟ مگه خونه؟ دلیل من اینه که اینم شبیه هم دیگه باشن. من میگم دو دوقلو و همزان شبیه هم دیگه نیستن. بله بله بله، نزنیم مثلا این موقع هست بچه خود بزرگ میشه، اون زیاد اهل معنویت نیست. یاد بگی ناگه این نمون ببین چادر سرش میکنه تو چادر سر نمیکنی. وا ویلا ببینم. آره خب مگه من بدونم اینا؟ آقا انسان، من چون که یه پیشفرضی دارم، پیشفرضم اینه که من اینو درستش کردم، چرا این اینطوری درست و اینطوری نه؟ خب شما درستن که خدا من نخواه بفهم تو چایی دوم شما همینو من از اول کلاس دارم چی عرض میکنم خانم؟ مادر مگه کارش اینه که از اول بذرم بذاره؟ خدا میگه من یه بذری تو شخصیت این گذاشتم، بگرد اونو پیداش کن، آبیاریش کن. شما که بذر رو که من اختیار بذر رو که به شما ندادم، من پرورش بذر رو به شما دادم. اون نکته اساسی این جلسه همین حرفه. خب این راکاهاشو دارم عرض میکنم دیگه، میگم دیگه استعدادیابی یکی از مهمترین مثلا علاقه هاست. به علاقه های ثابت بچهاتون احترام بگذارید. اکرمو اولادکم مصداق اتمش، یعنی این قال رسول الله اکرمو اولادکم و حسنو آدابهم. اینا به همدیگه ارتباط داره. بچه اگر اکرام نشه مؤدب نمیشه. شما باید به بچه‌تون احترام گذاشتن به بچه صرفا احترام لفظی سر جای خودش درست و لازم، اما کافی بگید. محترمانه استعداد بچه رو خفه میکنم، مؤدبانه میگم بشین سر جات. این بهش نمیگن اکرام. بچه اگر احساس بکنه نیازهاش از طرف پدر و مادر محترم شمرده میشه، این بچه کاملا تحت تربیت و ادب به پدر و مادر قرار خواهد گرفت. ما بچه ببینیم این بچه چیه. مثلا نمونه من مثال بزنم، مثلا طرف میاد میگه آقا من بچه‌م خیلی کم حرفه، چیکارش کنم؟ داریم از این مشکلات اینجا یا نه؟ خیلی کم حرفه، چیکارش کنم؟ اصلا میریم پارک یکی تو بالای سوسته باشه، اصلا بالای سوسته نمیره، باید تاپ خلوت باشه تا این بره، چیکارش کنم؟ من اولین پاسخی که میدم اینه، میگم بچه دیگه تو همینطوریه؟ خودتون اینطوری هستید؟ نه، اقتضای خانواده این نیست، اما این اینطوری شده. این نشانه چیه؟ نشانه چیه؟ که این در ذات شخصیتشه، ذاتشه. گاهی اوقات بعضی از ضعف ها ذاتیه، چون نمیتونه تغییر بدی. یعنی چه نه یعنی بعدش. آره، سب. گاهی اوقات گفتم دیگه، گاهی اوقات هست. میگم بچه من به قول اون بنده خدا، من هم مادر این بچه هستم، بچه این مادر این هستم، رفتار خیلی هم به این توجه کردم، رفتارهای کاملا هم کاری که این کردم اینم کردم، فرض مسئله من اینه. اما این آدم با خواهرش خیلی فهم میکنه. بارها و بارها من میگفتم، گفتم این بچه اگر بخواد رشد بکنه، گفتم زیاد شما بله یکی دو بار ببرش تو جمع ها، اما اجبارش تو ارتباط با بچه ها نکن. ببین اگه بستر رو براش فراهم کنی این اجتماعی میشه یا نمیشه، اما اگه نشود اجبار نکن. مگه ما انسان های کمروی موفق کم داشتیم؟ چرا اینطوری شد؟ به خاطر این که ایراداتشو تو سرش ندادن. این یه استعدادی داره، اون استعدادو بشناس، برجستش کن. بنده اسم این تربیت رو، البته با پشتوانه دینی، اسم این تربیت رو من میذارم تربیت بله تربیت شاکرانه. یعنی چی؟ همین امروز یه کتابی می‌دیدم تو کتابخونه، 1300 صفحه است کتاب، یعنی واقعا داشت مخم سوت می‌کشید. 1300 صفحه است کتاب، همش روایت درباره شکر. همش روایت درباره شکر. شیطان هم میگه، شیطان هدفش چیه توی فریب انسان؟ ثم لآتین نهام من بین ایدیهم و من خلفهم عن شمائلهم، من از پشت میام، از جلو میام، از راست، از چپ، که چی؟ هدف چیه؟ کافرشون کنم؟ نه، ثم لاتجدو اکثرهم شاکرین، من یه کاری میکنم اینو نگاهی شاکرانه نشته باشه. نگاه شاکرانه تو تربیت یعنی چی؟ یعنی نگاه اول به نقطه های قوت، نه نقطه های ضعف. معمولا مادرها نقطه های ضعف بچه های مثلشون برجسته است. شما با فهم نقاط قوت و تقویتشون می توانید نقاط ضعف بچه ها رو تعدیل کنید. راه تعدیلش اینه، با کشف نقاط قوت و تقویت نقاط قوت، خود به خود نقاط ضعف تعدیل خواهد شد و راهش اینه، نه تمرکز بر نقاط ضعف. نقاط ضعف یعنی استعداد نیست.
آره. خیلی
خیلی فشرده ای که
من اینو یکی مثلا ریاضش
بر یکیش مثلا ادبیاتش بر یکیش. لذا یه شکر در کلامتون من اصل سخنتون متوجه شدم، نکته مهمیه. لذا یه بحثی مطرحه تو بحث آموزش های عقب. ببینید مادران محترم، من رو تو بحث مدرسه نمیدونم برسم یا نه، خواهران محترم و مادران محترم، خانواده حتی در کنار مدرسه نقش تربیتیش جایگزین نداره. من بله مدرسه اقتضاعاتی داره، نه فقط مدرسه، مدرسه به عنوان یک جایی در جامعه. من به عنوان مادر باید از قبل پیش بینی می‌کردم اگر من نقاط ضعف او رو سرکوب بهش نمی‌زدم، در این حال او رو به نقاط ضعفش آگاهی می‌دهم که غافلگیر نشود. دقیقا می‌کنی چی از می‌کنم؟ نقاط ضعفش رو بهش آگاهی می‌دم، اما میگم کجا انسان کامل وجود داره. بچه باید اینو یاد بگیرد که همه چیز را همگان دارند و دانند، باید اینو یاد بگیره. یه استعدادی من دارم پسر خالم نداره، یه استعدادی پسر خالم. مثلا تو بحث دعواهای بچه ها میگن که مثلا همیشه دیدید مادرها میگن که به بچه بزرگتر میگن تو بزرگتری بده دیگه، تو بزرگتری. این حرف همیشه درست نیست. نه، بچه کوچیکتر باید یاد بگیره هر چی بخواد نمیتونه بهش برسه. گریه بکن، گریه بکن. درست شد؟ دو ساله بنده میگم شیرخواره. لذا ما گفتیم تو اصول تربیتی بعضی از علمای اخلاق این حرفو میزنن، میگن مادر میخواد بچه رو شیر بده، بچه همیشه به محض این که گریه کرد بله شیر بده مشکل نداره، اما گاهی اوقات بذار یه ذره گریه طول بکشه بعدن بشیره. این در ناخودآگاهش این نباشه که هر موقع هر چی بخواد بهش میرسه. بلا این تو نگاه غربیه، چون هیچ اشکالی نداره بچه من نمیگم 5 دقیقه بذاری بچه خدای نکرده مثلا هنجرش در بیاد بیرون، نه بلا فاصله، نه یه ذره بذار بچه زمین باشه، حالا گریه میکنه اشکال نداره، حالا گشنه. مادران خوب میفهمن میدونه این بچه نه گشنش الان. بعد مثلا آره خب تو این چیزا حتما به دوا باید خط بگیرن از مادران، استاد مادر. خب وقت تمام شد، بقیه بس مون برای انشالله فردا. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
بچه دو ساله که مثلا مادر میزنه یا فوش میده، این واگنش باید چطوری باشه؟
اول تو بحث زدن با دوریت هم داریم، تو بحث زدن به هیچ وقت نباید اجازه بدیم بچه مادر بزن دست هم میده.
سر من اینجوری خیلی استرار داره از سبانی میشه درش ما فقط بزنه.
باید خب هم میگرده به رفتارهای پدرش، خب مثلا شاید پدرشون نه نه نه، پدرش باید واضح دیزگی میکنه؟
نه من خودم محبتم بذاریم.
اگر چون بچه اولا حالا علت اون کار چیه در جای خودش، اما توی بحث رفتار بچه‌ای که ولو به حالت شوخی و بازی مثلا بابای میگه صورت من بشه کیسه بوکس بزن، به شدت این کار کنه خطرناک. جرأت بچه رو باید پدر مادر و حتی حرمت پدر مادر میاره باید نباید میکنه. رضا اولین نکته اینه که تو بحث زدن شما باید ممانعت فیزیکی بکنی، خب یعنی حتی جایشو بگیری نظر چی؟ اما داد میزن تو داد زد من حالا تو راهکارها میدن اینا رو میگرد تو داد زدن من چند تا اسک و ابزار در دوستان شما کنم تو داد اولین قدم به توجه نکردم اولین قدم
داد زدن فوش دادن تو رفت
آره آره هم. فوش چه فوش میدی این حرف خیلی غلطه، اصلا فوش میده که شما بگی چه فوش میدی یعنی اون داره با فوش دادن جلب توجه میکنه من نباید اونجا با این مسیر غلطش نباید اونو به مقصدش برسونم. رضا شما اگه الباطل ها یمهو به ترک ذکر باطل با توجه نکردن محو میشه، بچه نمیدونه فوش هم میشه بچه دو ساله
نمیشه بگو
نه 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 خودم توجه نکنید، اصلا این داره داد میزنه تا شما باش حرف بزنید، اصلا بعضی ها بچه ها متوجه میشن داد نزن یا نیست یه مادر با ما توجه نگم بود جزی کنم این مقصدش این بود شما اصلا نباید اونجا توجه کنید. حالا من در این صنعت اقفال در دوای صحبت خواهم کرد
استاد، تا مدت تو اینه که جلو دستشو بگیریم و توجه فوش دادنش هم توجه نکنیم. دستتون
در مطلب در مورد استودیو بی بچه ها گفتی، من پسرم 5 سالشه، از اون موقعی که من یادم میاد همیشه عاشق این بود یه سیم یه نمیدونم شلنگی پیدا کنه هی صحبت کنه مدعی کنه همش، خیلی هم شاید بی هدف باشه ولی همیشه اینو دوست داشت این علاقه رو، یعنی اینو میشه به عنوان یه علاقه‌ای که مثلا بهش با بالو پر داد و مثلا براش یه
اگر ببینید یه نکته ای که هست اینه که خب این بچه طلبه است تو هیئت زیاد رفته شاید اون فضا روش اثر کرد، شما باید بذارید یه مدتی که مثلا این میره مدرسه فضاهای دیگر رو تجربه میکنه بعدن ببینید اگر این علاقه به قوت خودش باقی بود یعنی جبگیرانه نیست واقعی درونی، اما اگه نبود این محیطیه چون بچه رفتارهاش تو سنین کودکی به شدت مقلدانه است. من تقلید رو نمیتونم علامت استعداد بدم، اما خوشحال این بچه مثلا رقص میدید میرقصید الان مدعی میبینه مدعی میکنه نماز میبینه نماز میکنه زنی تعریف میکنه من نماز کنم
استاد بچه باید چه سنی کشف کرد این بچه واقعا تو چه سنی علاقش رو
تو کودکی نه یه دوانی باشه به نمیده چون جو نیست چون تحت تاثیر و علتش خودشه.
این فضا که الان جامعه داره خب یه سری چیزایی که مثلا واقعا روحیه و مثبت هم حتی از دیده نفره حتی درونی باشه.
ببینید من ما این استعدادیابی بحث بسیار مهمه. شما این شما اگر تو بحث کودکی استعدادها رو توی رفتارها نباید دوست بگیرید چون رفتارها مقلدانه است، استعدادها رو بیشتر توی علاقه ها و تمایلات به همسالان باید ببینید دقیقا تو بود افتادانه یعنی چی؟ مثلا وقتی میخوان با بچه تو جمع همسالان ببینید مثلا میخواد بازی بکنه این چه نقشی رو قبول میکنه چه نقشی رو پیشنهاد میکنه مثلا برمیگرده ما خیلی علائم داریم مثلا یکی از استعداد یکی از راه های کشف علاقه های درونی نقاشی های بچه اینا رشته های زیادی هست دیگه، نقاشی های بچه بله 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 شخصیت شناسی یعنی استعدادیابی دیگه. بعد یکیش همسال مثلا مثلا میبینی که بعضی از بازی من تو بحث بازی ها رو از فهم کرد راهکارها اینا هست میکنم، بعضی از بازی ها رو والدین پیشنهاد میدن مثلا بچه ها بیایید مثلا چه میکنم مامان بازی کنم، کدومشون دوست داره بچه بشه کدومشون دوست داره مامان بشه کدومشون مادر بزرگ خب، یا کدومشون مثلا بچه ها بیایید یه تئاتر بازی کنیم، ما یه کارگردان نیاز داریم یه فیلم بردار چیز بازیگر نیاز داریم، مثلا بچه هایی که حس مدیریتی دارم میگه من میتونم کارگردان
بقیه هم که
این
حسو دارن شاید
تحصیل
اون
دیگه
این قبول کرد من دیگه نمیتونم
با. خب من همین چه اما من میگه منم میخوام بشم میگم که میخوام بشم، یعنی این با یه بار نمیشه اینو فهمیده چندین بار این کار رو بکنی کم کم اون یعنی تو بازی ها علاقه هاشو مشخص میشه. بله
به جز
اینجا مثلا جایی برای مشاوره نیست که
بخواییم بیاییم تو مشاوره بگیریم؟
نه من دفتری ندارم. نه
این دوره های این محسس های استعدادیابی و
بله شماره هم
محسس های استعدادیابی شما چیز اینجا تایید میکنید؟
بله بله دارم
کمک به مادران در جهت استعدادیابی فرزندان بنراشو خیلی میزنن.
نه 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 اینا همه روش هاش خوب روش های مورد وفقی نیست، اما شما به عنوان این که یک کورسوی براتون مشخص بشه چیز بدی نیست، من کاملا رد نمی کنم کاملا بگم آقا بچه من همینه که اینا میگن. نه
شما این مؤسساتو چجوری ارزیابی میکن که از چه سنی باز برای همه استادیوی باید بچه ها برن؟
اینا کارهای خودشون هست خودشون نپرسیدم که اینا تو چه سنی اینا کودکی میگیرن مثلا سن
تمرین
اینا واقعا من از یه نه که بله
در مورد استعدادیابی نیست اما خشمیه که بچه ها گفتید من دو تا بچه دارم فاس کنم یکی 5 ساله یکی 2 سال و نیمه بعد این بزرگه
جنسشون مخالفه؟
نه هر دو پسرن
پسرن
بعد این بزرگه شدیدن هرچی میگذره بدتر میشه خشونتش مثل برادرش و اصلا میخواد بزنم پیش و میزنه و یه وقتی حس میخواد میگه من میخواد بزنم میخوام دعواش کنم
2 سال و نیمه
کوچیکه 2 سالونه بزرگه این حرفو میزنه
آها بزرگه میگه
بزرگه به کوچیکه میگه میخوام بزنم میخوام دعواش کنم همش میخواد همه چی رو ازش بگیره همش میخواد
خب این دستاره حسادت که
خیلی شدید حسادت داره و خیلی شدید نسبت بهش خشونت داره
ببینید الان این بزرگه همبازی همسال داری یا نه دیگه
مهد کودک میره
نه غیر از اون تو همسایه ها تو محیط مجتمع مسکنیتون
یه مدتیه که نمیریم ولی قبلش میاد و با
دوستاش رو من دارم تو با کارها رو اینجا از خواهم کرد ببینید یکی از مهمترین و اصلی ترین خاطرهای بسیاری از رفتارهای غلط بچه ها چون نیاز و واقعیشون همبازی همسایه یعنی هم گاهی اوقات روزی 7-8 ساعت باید باهاش بازی کنه دقیقاً میگه چی بازی کنه 7-8 ساعت
خیلی رفتار میگیره
تو مغزت هم بازی دوستی بکنه اما اگر من یکی از ما الان تو قوم که ما این بستهشو خیلی باید داریم تو خیلی فضا مثلا تو پردیس و مشتمای طلاب خیلی هست مشتمای
طلاب مثلا خانواده مذهبی
هستن شما حتما سعی بکنید این بچه نسبت به این کودک حسادت این کار باید بکنم من نمیتونم بگیم حسود نباش باید از همون که گفتم این مهمترین یکی از اصول تو بحث تربیت بچه حذف مسئله است نه حل مسئله
کار کنم که اینو کمتر
ببینه بله یعنی من این بچه باید مشغول باشه تو بحث بازی با همسالهای خودش این رو وقتی نبینه خب طبیعتا این رفتان هم نمیدونه
چی؟ تا زود نمیدونه
باشه خب هر موقعی که میبینه همون موقعی که داره میبینه. من اون تا زور یه نمونه مهده درسته، اما از زور تا فردا صبح چند ساعته؟ این موچه هست درسته؟ این یه نکته. یه نکته هم برمیگرده این که تو کودکی شاید رفتارهای پدر و مادر و بزرگتراش قایقا پدر بزرگا مادر بزرگا جلوی این بچه و این بچه خیلی قایقا ارتباط صمیمی برقرار میکنن، این حس حفاظت رو بیشتر برمیانگیزه طبیعتا. یعنی شما جلوی این بچه به این بچه کمتر باید توجه بکنید، نه اینکه بی احترامی بهش بکنید، نه بهش. و از حالا صنعت تقافل اون بحثی که در باید صحبت خواهم کرد، اونجا بیشتر به دوایش توضیح میدم.
از زمان که مثلا داره میزنه
تش
داره بهش خشم میکنه، من اون لحظه
چیکار
کنم؟
اون زمان وقتی که داره میزنه، من یکم مهمترین ابزار اینه که چیزایی که واسش خوشاینده ذهنش رو اونها مشغول بکنه، ولی اون در لحظه تلویزیون اشکال نداره، بهتر از این کاره. این مثلا اسمش من محمد ما این ببینیم بگم که چی از میکنم، یعنی ذهنش رو درگیر میکنم به چیز دیگه.
اون لحظه تنبیهش نکنم.
تنبیه نه، چون تنبیه بکنم یه صدای بدتر میشه.
این که
بخواییم
محبت این
دکتر
رو با هم بیشتر
کنیم
بگیم شما داداشه
اینی
بیا با هم دوست باشیم.
ببینید من به شما بگم عرصه تربیت خصوصا در هفت سال عرصه گفتار نیست،